السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدی به پیشگاه مقدس مطهر و منبر آقا و مولا من امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اولاد کرامشون هدی محضر حضرت سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شهدای دشت نازنین کربلا، شهدای طول تاریخ اسلام، شهدای جبهه مقاومت، سید امام شهیدمون صلوات ختم. هدی به پیشگاه مقدس مطهر و منوره بی بی دو عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، دختر گرانقدرشون حضرت زینب کبرا. هدی به محضر کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات ختم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سلامتی و تعجیل دارم به ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، شالا جز به درد بخورای برای امام زمان علیه السلام باشیم صلوات خط بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض شد که در طول تاریخ عموماً این گونه بوده که جبهه حق مظلوم بودن اما مقتدر بودن. شناسایی جبهه حق هم در ابتلاعات رقم خورده. در شرایط عادی همه دم از دین و دینداری میزنن، همه دم از دیانت میزنن، همه نماز میخونن، همه قرآن میخونن، خیلی ها روزه هم میگیرن. شما همین الان هم میبینیم خیلی ها در دنیا یه اتفاق میفته، اما کیا در بزنگاه پای دین وای میستن؟ عرض کردین دیشب این ثبات قدمه مهمه. عیار آدم ها در ابتلاعات معلوم میشه، عیار انسان ها در ادعای دینداریشون در ابتلاعات مشخص میشه، یعنی به اندازه ثبات قدمشون در مسیر دینداری مشخص میشه که اینا چند درصد و چقدر و تا کجا دیندارن. این نشون میده که دینداری هم مراحلی دارد. این گونه نیست هر کسی فکر کنه مثلا یه نمازی خونده و یه روزه گرفته و یه قرآنی میخونه، ختم قرآنی داره، چند تا ختم قرآن داره، این صرفا دیندار است. نه، چون در قرآن کریم هم میفهمند صرف آن که ادعا کرده اید مسلمانیم و دیندار، میگه ما شما رو رها نمیکنیم، بلکه شما رو مبتلا میکنیم به ابتلاعات متعدد. عیار آدم ها در ابتلاعات معلوم میشه. سرآمد کسانی که در این عالم هستی عیارشون بالاترین و کاملترین بوده ذوات مقدس اهل بیت بودن. هی قراره عیار خودمون رو بفهمیم که چقدر و چند درصد دین داریم، باید ببینیم خودمون رو با ذوات مقدس اهل بیت. مرحله بعد کسایی که در واقع در محضر اینها بودن، تابع اینها بودن، کسایی که نبی مکرم اسلام از اینها یاد میکنه، کسایی که امیرالمومنین از اینها یاد میکنه. ما خودمون رو اگر با علی نمیتونیم، اما با یاران امیرالمومنین میتونیم بسنجیم دیگه. که ببینیم عیار ما کجاست و عیار ما چی چیه. عیار ما در این ابتلاعات آیات متعددی داره که یکی از اون آیات رو دیشب هم عرض کردم. میفهمند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا. تازه میگه ای کسانی که ایمان آوردید. حالا چه ایمان رو بخوایم؟ قبل از اعلان ولایت امیرالمؤمنین بدانیم چه قبلش؟ عموما ایمان مال مرحله بعد اعلان ولایت امیرالمؤمنینه. مؤمنین واقعی اینها هستن، کسایی که ولایت امیرالمؤمنین رو پذیرفتن. میگه حالا ولایت رو پذیرفته، میگه انتصر الله ینصرکم و یثبت اقدام. تو این مسیر باید ثابت قدم باید. تا کجا پای ولایت ایستاده، تا کجا پای امامت هزینه میدی. یعنی صرف ادعای علی هم کفایت نمیکنه، میگه باید برای ماندن در صراط علوی باید هزینه بدی. این هزینه دادن عیار آدم ها رو مشخص میکنه، نه فقط مال الان باشه. الان رو داریم میگیم که در طول از صدر اسلام تا به امروز همین بوده، روال و رویه الهی برای تشخیص دینداری چی چیه؟ میگه و یثبت اقدام. این راه چی چیه؟ راه علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است و ولاقه. هیچ راه دیگه وجود نداره، هیچ راه دیگری ما را به اون وصال واقعی نمیرساند. آنچه که از ما میخوان نمیرسونن. شاید فکر میکنیم دین داریم، چرا؟ چون نماز میخونیم، چرا؟ چون روزه میگیریم. خیلی ها رو میبینیم تو عالم روزه داری، شاید فکر کنیم اگه اینا روزه دارن پس ما فیک هم نیستیم. اما باید بدانیم عیارها با صرف این اعمال ظاهری سنجیده نمیشوند، بلکه روح عبادت ما معیار سنجشش یکی از اصلی ترین معیارها با ولایته، با امامت امیرالمؤمنین معیار سنجشی که قرار میگیره. چرا؟ چون میگن میرسه اعمال ما به یکی از این مراحل هفتگانه در یکی از این آسمان ها. خب کو پس این پرونده تو درش امامت و ولایت وجود نداره که. خطاب میرسه میگه ببرید بزنید تو صورتش. این اعمال به درد خودش میخوره، به درد پذیرش نمیخوره. بله البته طبیعیه که اونجا باید بگیم خیلی از کسایی که حتی تا به امروز این گونه هستن اینا مستضعفن. شیوه برخورد با مستضعفین هم متفاوته، ما هم قائل بینیم. اینجوری نیست در جهنم رو باز بکنم بگن خب حالا همه برن توی جهنم، ما قائل بین نیستیم. چون برخورد با مستضعف طبق استضعافش باش برخورد میشه. اما ما که ادعا میکنیم شیعه علی هستیم، پیرو علی هستیم، باید به خودمون ببالیم. چون معیار اصلی عبادت هم در عالم قبر و هم در عالم برزخ و هم در قیامت عظمی که اتفاق میفته اونجا دیگه نهاییه، فینال واقعی در قیامت. در برزخ ندارن اونایی که ندارن، تنبیه میشن تا متوجه بشن، پاکسازی بشن، برسن در قیامت. دیگه قیامت با کسی تعارف نیست، در قیامت دیگه استضعافی وجود نداره. مستضعفان هم در مستضعفان اعتقادی عرض میکنم، اونها هم در برزخ در واقع باید پاکسازی بشن، یه سری اموراتی برشون میگذره تا در قیامت دیگه تکلیف روشنه. ما دو جبهه در قیامت بیشتر نداریم، البته الان هم در عالم معنا در دنیا ما دو تا جبهه بیشتر نداریم. جبهه فقط جبهه حق و باطله، ما این وسط نداریم. جبهه یا جبهه امیرالمؤمنین یا جبهه کفر و شیطانه، این وسط نون به نرخ روز بخور نداریم، چون دو تا جبهه بیشتر نیست. یه روز با ای ور باش یه روز با او ور باش نداریم. این ثبات قدم مال جبهه حقه. ایمان آوردی، خب حالا ثبات قدم داشته باش، حالا پای علی بیست، پای علی هزینه بده. تا کجا هزینه بدیم؟ عصر ما رو بخوایم بگیم تا جایی باید هزینه بدهیم که ظهور اتفاق بیافته. و این وفدیناه و ذبح عظیم یکی از اون هزینه های نهاییه، یعنی فیناله. ما بالاتر از وفدیناه و ذبح عظیم، هزینه ای بالاتر از این تو عصر و زمانی که ما داریم درش زندگی میکنیم وجود خارجی ندارد. یعنی نظام هستی هزینه واقعی خودش رو پرداخت کرده. ما تکلیفمون چیه که امشب انشالله اینو عرض میکنم. حالا ما در این ذبح عظیمی که تقدیم شد تکلیف من و شماها چی چیه؟ مسلمانان واقعی و مسلمان نماها و شیعیان واقعی و شیعه نماها، تکلیف اونها پس از این ذبح عظیم که قرار گشایش واقعی اتفاقی، گشایشم نه در سطح جمهوری اسلامی، بلکه گشایش در سطح این جهان هستی قرار رقم بخوره. حتما شرط و شروطی داره، حتما ما جزء شروطش هستیم. تکلیف ماها چی چیه؟ میگه که ولا تحن و ولا تحزن و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ترس نداریم که برتری حتما از آن شماست. ما رو بی خودی از خیلی از چیزها در این عالم مادی ترسوندن. چرا؟ نمیخوان ما هزینه بدیم. چرا؟ چون اونها خودشون طاقت و توان دادن هزینه رو ندارن. گاهی از اوقات هم بر ما تسلط پیدا میکنن، میخوان ما رو هم به راه باطل خودشون بکشونن. و البته طبیعیه ما در برخی از بزنگاه ها گول میخوریم. ما که میگم یعنی عامه مردم رو دارم عرض میکنم دیگه. گاهی گول میخوریم، به وعده های نسیهی که میدن گوش میکنیم. آقا یادمون نرفته به وعده هایی که تو همین کشور اما به سرها دادن و ما گوش کردیم ته دلمون، چون امام عصر علیه السلام بیاد با دل آقای کاظمی کار داره، نه با زبونش، که زبون یه چیزی میگه بعد اما دلش وقتی یه اتفاقی میافته، یه انفجاری میافته، میترسه، میخواد فرار بکنه، فرار رو برقرار ترجیح میده. آقا ما قراره تا کی پای جنگی با اسرائیل و استکبار بیستیم؟ ما نیستیم که ظهور اتفاق نمیافته. آقایون ما قراره پس از این اتفاقی که در عالم هستی رقم خورد، ما ظهور واقعی رو رقم بزنیم. ظهور واقعی اتفاق نمیفته الا و یثبت اقدامکم، الا و من تاب معک. امام عصر علیه السلام پاشو میذاره جای پای نبی مکرم اسلام. اینها که ثابت قدمن، که خطاب به پیامبر میگه شما بیستید. خدا نمیدونه پیامبر ثابت قدمه چرا، اما میگه عدم همراهی امت میگه کمر منو شکون. میگه ای آیه، این همه آیه داریم، اما داره که پیامبر میگه ای آیه منو پیر کرد. چرا؟ امت سر به هوا بودن. امت یه روز تو ای زمین بازی میکردن، یه روز تو او زمین بازی میکردن. امت دیگه یه جایی رسوندن برای پیامبر که جبرائیل شمشیر رو گذاشت بیخ گلوی پیامبر، گفت امروز تکلیف امت رو روشن کن. تکلیف امت رو روشن کرد. تو روی امت فرمودن علم دارم، یقین دارم، تک تک شما رو میدونم. یعنی اون کاری که زمان امام عصر علیه السلام اتفاق میفته، پیامبر در یک بیان کلی در غدیر بیان کرد. امت من برای شما پیر شدم، من برای شما خیلی هزینه دادم، من برای شما دار و ندارم رو هزینه کردم، من برای شما سلامتی خودم رو هزینه کردم. یکی از آنچه که حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها به رخ امت کشون همین بود، مردم پدر من سلامتی خودش رو برای شما ها گذاشت، عمرش رو فدای شما کرد، آرام و قرار نداشت برای شما، خواب نداشت برای شما، برای اینکه شما رو هدایت بکنه، چتونه چه مرگتونه. این کفران نعمت داره، تکوینن اثر وضعی داره. علی میخواست بیاد بر اون مردم حکومت بکنه، اون مردمی که پیامبر تو روشون داره بهشون میگه که علمی به علمی لقلت المؤمنین و کثرت المنافقین. حالا مدل‌های مختلفی داره نفاق دیگه. چاکریم، مخلصیم، نوکریم، به هم دیگه میگیم، بعد زیرا به هم دیگه رو میزنیم، هم نفاق دیگه، شاه خودم کنه پدر هم دیگر در میاریم، زیرا با هم دیگر میزنیم، زیر پای هم دیگر میکشیم، با آبرو هم دیگه بازی میکنم، هیئت هم میرم. نمیخوام بگم هیئت نرو، اما هیئت برو با همه مجموعش رو یاد بگیریم. چرا؟ چون تویی که میری هیئت مسئولیتت سنگین تره. اونم توی ای بزنگایی که دارن میزنن، دارن تهدید میکنن. رفتی کف خیابونم استادی، که حالا کف خیابون رو هم برسم امشب تشریح خواهم کرد. بعدش هم اومد اینجا میخوای با امامت مناجات بکنه، به تو توفیق دادن دیگه، همینجوری که دست من نیست بیام اینجا بشینم حرف بزنم. والله دست من و شما نیست، این دعوتنامه اختصاصی صادر میشه. چرا؟ چون میگه رو شما حساب باز کردم. و این حساب باز کردم با همه مجموعه شه دیگه، نه فقط من ادای روزه دارا رو در بیارم، که میگه دست تو هم باید روزه دار باشه، پای تو هم باید روزه دار باشه، چش تو هم باید روزه دار باشه، گوش تو هم باید روزه دار باشه، حال تو قبل و بعد ماه مبارک رمضان باید عوض بشه. یه وقتی نباشه درگیر این مسائل میشیم، به خود ساختگی توجه و عنایتی نداشته باشی. خیلی عالیه، کار درجه یکیه که داره رقم میخوره این حضور در میدان. خب ما حتما در سوگ آقای عزیزمون نشستیم، بی نظیر، بی بدیل در تاریخ معاصر ما آقای ما نظیر نداشت و ندارد. حالا یه عده امثال مثل بنده کمکاری کردیم در زمان حیات ایشون، ایشون رو مردم معرفی نکردیم. از بس معرفی نشدیم اصلا فکر میکردیم ها، هر کسی فرصت تریبون داشت، هر کسی فرصت منبر داشت، هر کسی فرصت شعر داشت، هر کسی فرصت خوندن داشت، نگفت از آقاش کوتاهی کرد در حق آقای خودش. الان من بیام از آقا چی بگم برای مردم؟ الان جوشش خون این آقای ماست و این ذبح عظیمی که مردم رو میکشونه اثر وضعی این ذبح عظیمه. ما تابوت چرا نمیگفتیم؟ میترسیدیم، میگفتن آقا اینا مثلا منبری حکومتی هن، مداح حکومتی هن، درباری هن. یعنی حاضر نبودیم چهار تا تیکه و تن و فوش بشنویم اما از آقامون دفاع کنیم. خیلی از این نسل امروز ما باورشون نمیشه که زندگی آقای ما چجوری بوده، اصلا تو مخیلشون نمیتونه بگنجه، با محاسباتشون جور در نمیاد که مگه میشه ایشون بیاد در سطح پایین ترین از امت قرار بگیره و زیست داشته باشه، همه چی در اختیار داره و این گونه زندگی میکنه. این آقای رحیمپور از قدی نقل میکنه، آقا اومدن مشهد، رفتیم منزل یکی از شهدا، به خدا امثال من طلبه بود بریم بمیریم، والله به روح خود شهید عزیزمون عرض میکنم روسیا باشم اگه برای دلخوشی کسی بگن. آقا چند تا طلبه ما مثل آقا زندگی میکنیم، بعد بگم حالا حرف من در مستمع اثر داشته باشه. میگه وقتی آجیل آوردن آقا میگه یادم نمیاد من کی آجیل خوردم، من از وقتی رهبر شدم آجیل نخوردم. چرا؟ چون مردم کشور من اونایی که پایین ترینن مگه دارن که آجیل بخورم؟ من آجیل بخورم کجا نظیر این رهبر در یه عالم پیدا میشه؟ چرا لال شدیم در زمان حیاتش نگفتیم؟ چرا در زمان حیاتش نگفتیم زندگی شخصیش چجوری داره میگذره؟ چرا در زمان حیاتش نگفتیم وقتی یخچال خونش، من که یادمه یه بار در همین هیئت عرض کردم در زمان حیات ها، وقتی یخچال خونه رهبر یه مملکت خراب میشه، وقتی رفتن توی اندرونی میگن آقا ما فکر میکردیم بالاخره دیگه ببخشید من روسی و یه طلبه کمترین مال قبل امام جمعه و شنبگی ماست، ما خونمون دوتا یخچال داریم. اینا میگن ما هم فکر میکردیم الان یخچال مارکی برندی فلانی بهمانی. میگه وقتی رفتیم نگاه کردیم دیدیم یخچال ارج 40-50 سال پیش تو خونه رهبر این مملکت، این بدنه پایینش هم همه زنگ زده بود. باورم نمیشد، خوشکم زد، به غیرتم برخورد، گفتم ما یخچال عوض کنیم. وقتی آقا متوجه شدم فهمیدم مگه یخچال تعمیر نمیشه، گفتم آقا چرا، ولی یخچال خیلی قدیمیه. خوفم بودن تا این یخچال تعمیر میشه حق نداریم یخچال عوض بکنیم. میگه همه مردم کشور ما میتونن، تو یه وسیله تو خونشون عوض میشه، بجای اینکه برن تعمیر بکنن برن عوض بکنن. به خدا این در عصر ما بی نظیره. حالا میگه خبر کردیم اومدن تعمیرکار یخچال رو تعمیر کردن، بعد مدتی چند ما دیدم دوباره هم یخچال خراب شد. دوباره رفتم خدمت آقا، دوباره همون جمله رو تکرار فهمید. فهمیدن تا یخچال تعمیر میشه حق ندارید یخچال رو عوض بکنه. خب حرف نزدیم، نسل امروز حق داره نپذیره. خب بعد شهادتش هم بازم جا داره ما حرف بزنیم. آقا به خدا ما تو خونه های خودمون هم وقتی نگاه میکنیم شاید نپذیریم. من نمیخوام بگم کسی مثل آقا زندگی بکنه، ولی حداقل این زیست عادی آقا رو معرفی بکنیم. برای ماها ملکه بشه، ایمان و باور بشه که رهبر ما این گونه زندگی میکرد. از فرش خونش، میدونید پدر خانم از مقام معظم رهبری جزء فرش فروش های برند مشهد بودن. آقا وقتی یه بار متوجه میشن در مشهد بخشی از این طلبه ها تو خونه هاشون اولیه فرشی که زیر پاشون داشته باشن نداشتن، آقا این فرش هایی که مال خودشون بود همه رو فروختن، این سری زیلوهای خوب خریدن در اختیار طلبه ها قرار دادن. علیکی نیست که حاج خانمشون، علیکی نیست مرحوم علامه طباطبایی میگه اگه همسرم نبود من نمیتونستم علامه طباطبایی بشه. وقتی همسرشون رو از دست دادن گریه میکنه مثل کسی که مادرش رو از دست. شاگرده و میگن آقا علامه شما چرا اینجوری گریه میکنه؟ میگه اگه ایشون نبود من نمیتونستم تفسیر قرآن بنویسم. اینی که امام ما به قول ما روستایی‌ها نور به قبر امام بباره، میگه از دامن زن مرد به معراج میرسه، اینجاست و واقعیه. برای خوشایند جامعه بانوان کشور ما نمیگه، بلکه باورشه. این زنان ما امروز همراه ما هستن در این مکتب، قدرشون رو بدونیم، مال اینجاست. میگه حاج خانم وقتی متوجه شد گفت پس این دو سه تا فرش رو چرا انجام؟ گفت اینا مال شما بود، نخواستم دست به مال شما بزن. حاج خانم فرمودن اینا رو هم ببرید بفروشید و در اختیار طلبه ها قرار بدید. همراهی این بانوی بزرگواره حقش بوده که در کنار همسرش به شهادت برسه. همسر من طلبه امروز باید بفهمه وقتی با یه طلبه داره زندگی میکنه چجوری باید زیست داشته باشه. حتما قراره اگر من بخوام بیام حرف بزنم برای مردم باید یه جوری حرف بزنم که انقلتی برای مردم باقی نمونه. ما کمکاری کردیم آقا. امروز هم اونایی که نمیان از آقا حرف بزنن کمکاری میکنن. امروز هم اونایی نمیان از آقا بخونن کمکاری میکنن. امروز هم شعرهایی که نمیان، امروز هم امام حسینی هایی که نمیان خودشون را هزینه کنن. هر کی خوشش میاد خوشش بیاد، هر کی هم بدش بیاد بدش بیاد. مکتبی عرض میکنم، مداح و سخنرانی که امروز خودش رو فدای جمهوری اسلامی نمی کند بداند در زمین یزید بازی میکنه. امروز علم و کتلتو نمیاری بیرون، فردا محرم میاری بیرون، بدان که او برای امام حسین بیرون نیاوردی. علم و کتلت رو امروز جمهوری اسلامی، اون جایی که امام ما فرمود حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجباته، فکر میکنی تو امام حسینی هستی؟ امروز وقتی پای این مکتب وای نسی محرمی نخواهی دید تا فردا بیای بیرون به سر و سینه بزنی، تبل و سنج و دمام و علم و کتل بیاری بیرون، خاک بر سرت. چه هیئت دارش باشه، چه میوندارش باشه، چه سینه زنش باشه، چه منبریش باشه، چه شاعرش باشه، چه خونندش باشه. امروز حاج قاسم سلیمانی فرمودن اینجا هر این حرم امام حسین امروز احتیاج به همراهی داره. همراهی کردی نوش جانت در فرایند ظهور شریکی. نه فردا نه ترس، تو با همو علم و کتل در روز ظهور در مقابل امام زمانت وای میسی. تو یه دین جدید آوردی، تو نیستی و امام زمانی که توی ذهن ماست. بابا ذهن تو بسته است، ذهن تو قابلیت تحلیل نداره، ذهن تو نمیتونه معادلات دنیا و عصر ظهور و ابتلاعات رو بفهمه. اینجوری نیست امامتو بچسبی بری فقط توی حوزه فقه و اصول بخونی. اون فقه و اصولی که امروز به درد جمهوری اسلامی نخوره، اون فقه و اصول در زمین یهود داره بازی میکنه. پیاده نظام یهود اون فقه و اصولی که امروز خودش رو هزینه برای جمهوری اسلامی نکنه. چون فردا روزی زبون املال جمهوری اسلامی نباشه، تو برای کی میخوای فقه و اصول بخونی؟ برای کی میخوای فتوا بدی؟ برای کی میخوای حرف بزنی؟ برای کدوم دولت کریمی میخوای مقدمه سازی؟ کیو میخوای تربیت کنی؟ بابا تو خودت تربیت نشدی. چون اگه تربیت شده بودی امروز میومدی کف خیابون، کف میدان و خودت رو هزینه میکردی. جایی که امام ما فرمودن حفظ جمهوری اسلامی اوجب واجباته. اولیه رو وقتی نمیفهمی شما ظهور رو هم نمیفهمی، شما امام رو هم نمیفهمی، شما امامت رو هم نفهمیدی. خوشت میاد بدت بیاد، هر کی میخواد باشه. تعارف نداریم، امروز روز تعارف با هیچ کسی نیست. امروز امام حسینی کف خیابونه، امروز امام حسینی تکلیفش رو با عالم روشن میکنه، امروز امام حسینی تکلیفش رو با یهود داره روشن میکنه. امروز تکلیفت رو روشن نکردی، در روز سهولت بعد جنگ همه میان کف خیابون، همه حسین حسین میگن. اما امام حسینی اونیه که امروز بیسته، امام حسینی اونیه که امروز دشمن صهیونیست و استکبار میاد بالای سرت داره بمباران میکنه اما تو کف خیابون وای میستی محکم و استوار میگی حسین. او حسین، حسین واقعیه، نه حسینی که بری تو پستو صداش بزنی. بابا حسین توی پستویی که امروز میری صدا میزنی ها، او حسین و فردا تو خرج سازمان شبکه یهود خواهی کرد. آقای ما افتخار ما اینه که نرفت در پستو، آقای ما افتخار ما اینه شهادت رو انتخاب کرد. چطور تا در زمان بودش وقتی جمعه نصر اتفاق افتاد خیلی ها میگفتن نه نمیاد، نه یا فلان است و بهمان است، دستش در دست امام زمان علیه السلام بود و الانم شهادت انتخاب مقام معظم رهبری بوده. به جای اینکه میخوام بگیم آقا امنیتی ها چه کار کردن، سپاه ولی امر چه کار کرد، دیگران چه کار کردن، این انتخاب ولی امر مسلمین جهان بوده. ما به این رهبر افتخار میکنیم، ما پای این رهبر ایستاده ایم. این رهبر رو فقط رهبر سیاسی نباید معرفی کنیم، همینجوری که نتونستیم امام رو به درستی به مردم دنیا معرفی کنیم. چند سال از رحلت امام میگذره، عرضه نداشتیم امام رو معرفی کنیم با همه ابعادش. چون عرضه نداشتیم، یادتون باشه در سالهای آخر در حرم حضرت امام همیشه امام شهید ما توصیهش این بود مراقب باشید امام رو تحریف نکنن. اگه امام معرفی شده بود که تحریف نمیشد. اونایی که باید حرف میزدن لالمونی گرفته بودن، اونایی که باید امام رو تبیین میکردن لال شده بودن، اونایی که باید مکتب امامین و مکتب حضرت امام رو میگفتن ایدئولوگ انقلاب اسلامی رو بیان میکردن لال شده بودن. اونجا لال شده بودن، امروز هم اونا رفوزن. امام عزیز ما شهادت رو انتخاب کرد، بارها بارها فرمودن این جمله حضرت امام شهید ما، شهادت یک مرگ تاجرانه است. میفرمودن این روغن ریخته رو نظر امامزاده بکنید، این جمله مقام معظم رهبری ماست دیگه، این جمله امام شهید ماست. میفرمودن که این یه معامله‌ایه که درش هیچ ضرری نیست، همش نفعه و همش سوده. چرا که خداوند در قرآن کریم میفهم ان الله اشترى من المؤمنین انفسه، خدا میخره. آیون افتخار میکنیم که جان آقای ما رو خدا خریده است، چون غیر خدا هیچ کسی نرخ و عیار و قیمتش رو نمیدانست که ما به ازا بهش پرداخت بکنه. ما به ازا چی چیه؟ ما به ازا این گشایشه، چونشون یک فرد نبود که بخوام بگیم یک فرد به شهادت رسید. نه خیر، ایشون ولی امر مسلمین جهان بودن. چه بهتر، چه برتر، چه کاملتر از این معامله با خدا که ایشون انجام دادن. و حتمنم تا دلتون بخواد زیاد وجود داره. شهید نوروزی عزیز هست در خاطراتش میگه که خیلی تشنه این بود که شهید بشه. و چرا انقدر در به در شهید بشم؟ میگو وقتی شهید بشم دستم بیشتر باز میشه، بیشتر میتونم کمک کنم. که به ما میگن برین کنار قبور شهدا، به خاطر این معامله تاجرانه ایست که با خدا انجام داده. این معامله ایست که فقط خدا ما به ازاش رو پرداخت میکنه، خدا عزیزشون میکنه دیگه. حالا مدل های مختلف رو شما شنیدید، شاید هم تجربه کرده باشید. اون وقت کسی که اسمش در بیسیم ها وقتی می اومد، ابرقدرت های نظامی در دنیا مو بر بدنشون سیخ می شد، میگه منو ببرید پای فلان شهید دفن بکنید. اون میدونه این معامله تاجرانه با خدا یعنی چی. این موقع فکر نکنیم شهید مرده است. نه بابا، شهید که قرآن کریم میفهمند که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. شهید تازه آغاز کارشه. شهادت مرگ نیست که، تازه شروع کاره، اون حیات جاودانه و ابدیه که داره اتفاق میفته. بله ما داغ داریم اما ناامید نیستیم، ما مایوس نیستیم، یقین داشته باشیم روح رهبر عزیزمون احاطه بیشتری الان داره بر جمهوری اسلامی، بر شبکه دنیای اسلام الان احاطه بیشتری داره، الان بیشتر کمک کار خواهد بود. همین جوری که بالاخره کسایی که در رویاهای صادق حاج قاسم رو دیدن، قطعا الان هم همین اتفاق برای امام شهید ما تحقق پیدا خواهد کرد. الان وقت دستگیری بیشتریه که این اتفاق بیفته. الان این گشایشی که برای امام شهیدمون تحقق پیدا کرد حتما میتونه در کائنات اثر بذاره. یکی از اون اثر وضعی تأثیرگذاری امام شهیدمون بر کائنات چی چیه؟ ظهور امام عصر علیه السلام. از روحش بخوایم ایشون دعا بکنن. الان وقت استجابت دعایه که پس از این ذبح عظیم اتفاق بیفته. طلوع فجرم زمانی اتفاق میفته که دنیا به تاریکی برسه. دنیا به تاریکی میرسه، عیار آدم ها تازه معلوم میشه و من تاب معک معلوم میشه و یثبت اقدامکم معلوم میشه. مردمی که میان کف خیابون دارن اینو ثابت میکنن در همه جای جمهوری اسلامی، در همه جای دنیا، در همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی. این مردم کشورهای متعدد دارن چه کار میکنن برای عزیزای خودشون تو کشور خودشون از دست دادن، اینجور نیومدن توی خیابون، اما برای امام عزیز ما اومدن توی خیابون. این یعنی اون گشایشی که داره اتفاق میفته، اون یعنی اثرگذاری واقعی در کائنات که روح سید شهیدمون داره اثر وضعی خودش رو میذاره. قلوب رو، این جمله مرحوم های بهجت دیگه رحمت الله، قلوب رو کی هدایت میکنه؟ دستان ولی امر مسلمین جهان وقتی در دستان امام عصر علیه السلام بود این اثر گذاری رو انجام میده. یادمون نرفته در 22 دی، یادمون نرفته. خیلی از ماها دیگه فکر میکردیم الان دیگه 22 بهمن کسی نمیاد. این نیست جز آن که دست ایشون در دستان مبارک امام عصر علیه السلام بود. این رو باید بگیم، این باید تبیین بشه. همینجوری نبود یه کسی بیاد یه حرفی بزنه مردم هم فردا بریزن توی خیابون. این اثرگذاری مون این روح بلنده ایشون بوده، اون نگاه توحیدی ایشون بوده، این بوده که در این عالم هستی جز روی امام عصر علیه السلام رو هیچکی دیگه حساب نمی کرده. الان نوبت ماست. در این تجمعات دو تا محور داره دیگه، یه محور تولی و تبری، یه محور اینه که میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و افتخارم میکنه، یه محور دیگه توسل ماست. تو اوج کف میدون از امام عصر علیه السلام غافل نشیم، از یاد امام عصر علیه السلام برای سلامتی حضرت دعا کنیم. دیدین مردم امشب تو میدون انقلاب، مردم داشتن برای فرج امام زمان علیه السلام دعا میکردن که انفجار در مقابل مردم وقتی رو به قبله اتفاق افتاد رخ داد، کسی فرار نکرد. ای برای دشمن پیام داره، برای امام زمان من و شما هم پیام داره که آقا و ما ایستاده این پای شما. الان میتونه رو مرد و زن و دختر و پسر و کودکان ما هم شما حساب باز کنه. میبینیم که شلوغی بیشتری اتفاق افتاده. من خودم که اومدم توفیق بود امشب در جمع خیلی از شما عزیزان پیامک هست، من پیامک دادن آقا مثلا جمعیت امشب دو برابر دیشب. این نشون میده که مردم در میدانن، مردم قدردانن. آیون مردم قدردان، خواهرای قدردان، امام زمان هم قدردان شماست. در اینجایی که جان شما ها داره تهدید میشه میای کف خیابون؟ نمیترسی که آقا بزنن؟ میزنن، میای. این قلب امام زمان علیه السلام رو ببخشید من زیغ خناق تعبیره، ولی میگم دل امام رو هم قرص و محکم میکنه. الان همون به زنگایی که امام میتونه روی امت حساب باز بکنه. امام وقتی روی امت میتونه حساب بکنه، یعنی اون ظهور کبرا داره اتفاق میفته. بله ابتلاعات سختتر میشه، بله امتحانات سختتر میشه، بله یأس و ناامیدی هم زیاد میشه، یه عده میخوان ما رو بترسونن. اما طلوع فجر واقعی زمانی اتفاق میفته، اونجایی که دارن یأس و ناامیدی ایجاد میکنن، ما پای اماممون وای میسیم، اونجا میگیم اللهم اجل ولیک الفرج. این یعنی اون گل نهایی، این یعنی قلب امام زمان علیه السلام رو شاد میکنه، این یعنی امام میدونه روی امت میتونه حساب باز بکنه. آیون دستاتون رو میبوسم، فرصت نهایی ماستا. آقای گل نهایی ها، تعلل بکنیم، غافل بشیم، بترسیم، بترسونن ما رو. ببخشید این عبارت شاید مال اینجا نباشه، ولی الان چون این ذبح عظیم رو تقدیم کردیم عرض میکنم. مرحوم آیت الله ناصری میفرمودن ظهور اون جایی که مقدر شد به تأخیر بیفته، میفرمودن شاید 300 سال به تأخیر. آقایون دستاتون رو میبوسن، یه کاری بکنیم الان وقتشه. با زن و بچه هامون هم بیایم کف خیابون، الان وقتشه. دیگران رو هم بیاریم، الان وقتشه. بعدش یه عمری حسرت میخوریم. مگه برای گذشته ها حسرت نمیخوریم؟ مگه نمیگیم آقا پس که یه اتفاق میفته؟ مگه نمیگیم آقا پدران ما پیر شدن، پیر از دنیا رفتن، آقا ظهور اتفاق نیفتاد، پس کی؟ وقت ظهور الانه. مگه نبود مرحوم های ناصری از خدمت مرحوم های بهجت سوال کردن، آفهمدن ظهور خیلی نزدیکه. گفت چقدر؟ بودن پیران ما هم این ظهور رو میبینن. حالا اون موقع ایشون اسم بردن اون کسی که در واقع اونجا بود، مرحوم های بهجت اشاره کردن که چند سالش بود. اونو از دنیا رفتن، ظهور اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون جامعه آماده نبود. ایوه الناس، والله امروز جامعه ما آماده است برای اینکه ظهور کبرا تحقق پیدا کنه. میدونا رو خالی نکنیم، ما رو نترسونن. خودشون میترسن، خودشون بزدلن، فکر میکنن امتم مثل اونان. نه بابا، امت ما کل جبل راسخ ایستادن. ببخشید آقا اسخای میکنم، امام رو مردم حساب باز میکنه، نه رو من مسئول. امام چون میخواد با ای امت شبکه تشکیل بده، ای شب و روزها یاد امام زمان رو بیشتر داشته باشیم، بیشتر از حضرت بگیم، بیشتر از حضرت بشنویم، بیشتر به حضرت متوسل بشیم، تو تجمعاتمون هم بیشتر از حضرت بگیم، بیشتر برای حضرت دعا کنیم. این دلها رو بدیم دست امام زمان علیه السلام، هدایت دلها رو. چرا غرام کم کنن ها؟ من مقدمه باشم انشاءالله تعالی 3-4 دقیقه. بریم در خونه حضرت علی اکبر علیه السلام. عرض کردیم داغ جوان برای همه سخته، کسی عزیزش رو از دست میده برایش سخته. حتما همه شما ها، من جسارت میکنم، این ذبح عظیمی که تقدیم شد داغش از داغ کسایی که پدر و مادرشون هم از دست دادن براشون سخته، اما بعدش گشایش در راه. مراقب باشیم این گشایش رو از دست ندیم. این گشایش اتفاق بیفته دست من و شما هست. مأیوس نباشیم. دشمن در به در اینه که ما رو مأیوس کنه، ما رو بترسونه. نترسیم، پای کار انقلاب باشیم، پای کار جمهوری اسلامی باشیم. چون علی اکبرهای امامین انقلاب پای کار انقلاب ایستادن. مادر چهار شهید وقتی رسید خدمت مقام معظم رهبری، عکس‌ها رو میذاش امام نگاه میکرد، عکس دومو گذاشت، عکس سوم رفت بذاره، دید امام داره گریه میکنه. عکس سوم دیگه همه رو جمع کرد گذاشت توی کیفش. آقا چرا عکس‌ها رو جمع کرد؟ خب من چهار تا علی اکبر رو تقدیم شما کردم که اشک شما رو نبینم. وجود نورانی حضرت علی اکبر علیه السلام هم داغش بر قلب نازنین ابو عبدالله الحسین علیه السلام خیلی سخت بود. شیخ جعفر میگه دیگه، میگه یکی از اون جاهایی که دیدم روح داره از بدن پدرم مفارقت میکنه در جریان شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام. یه اونجایی که رسید دم خیمه، یه اونجایی بود که داشت به سمت دشمن حرکت میکرد، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم. مقتل اینجوری می نویسه، میگه نظر حضرت نظر مأیوسانه بود، می دونست جوان دیگه بر نمی گرده. جای دیگه هم که برای هر پدری سخته، وقتی رسید خودش رو رسوند، فسقط الحسین علیه السلام، دیگه زانوانش رمق نداشت، آروم نشد. حضرت برای اینکه راحت بشه، ببخشید زیغ خناق تعبیره، هی صدا میزنه ولدی علی ولدی علی.